نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. پیش روی شما 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی است، محصول تلاش همه همکاران من در تحریری رادیو فردا. اگر پیگیر آخرین و بروزترین خبرها هستید، با این برنامه نیمه شب همراه باشید. دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم، در بهشت ماه‌های سال هستیم، در اردیبهشت زیبا. امروز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه 1393. لحظه‌های آغاز روز تازه است و از اینکه در این پاسی از شب گذشته رادیو فردا رو انتخاب کردید ما خوشحالیم. این برنامه زنده نیمه شب رو امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده. کارگردانی فنی این برنامه زنده رو همکار من امیر به عهده داره و خبرها رو با آزاده اسدی دنبال خواهیم کرد. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. سلام گرم من و همکارانم رو در این برنامه بپذیرید. اجازه بدید که مروری بکنیم بر آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. با آزاده اسدی باز می‌گردیم. برنامه نیمه شب رو در کنار هم ادامه میدیم. آزاده،
خیلی متشکرم از تو فهیمه و یک بار دیگه سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا، به خصوص شما که در ایران شب زنده دارید و همراه رادیو فردا هستید. با خبرهایی از اوکراین شروع میکنیم. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه وارد کیف پایتخت اوکراین شد. آسوشیتد پرس گزارش داده به نقل از یکی از مقام‌های ارشد آمریکا، آقای بایدن در سفر دو روزه‌اش ارائه بسته‌ای از کمک‌های اقتصادی و فنی از جمله در زمینه بهبود استخراج و بهره‌برداری از منابع گاز و سوخت‌های دیگر را به دولت اوکراین اعلام خواهد کرد. در این زمینه تا دقایقی دیگر بیشتر در مجله نیمه شب خواهید شنید. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از احتمال تهیه سند جامع برنامه هسته‌ای ایران تا 8 ماه آینده خبر داد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای کمالوندی گفته است تهیه چنین سند یا برنامه درازمدتی در صورتی امکان پذیر است که آینده قابل پیش بینی باشد، اما وقتی روندها قابل پیش بینی نیست، برنامه جامع به رویا تبدیل می شود. او ابراز امیدواری کرده که بتوانند تا 8 ماه آینده با همکاری وزارتخانه هایی مثل وزارت نیرو همچنین برنامه ای را تهیه کنند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، برای شرکت در نشست کشورهای حاشیه دریای خزر در روز سه‌شنبه راهی مسکو شد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که وزیران خارجه مقدمات اجلاس رؤسای جمهوری این کشورها را در مهر ماه آینده در آستاراخان فراهم خواهند کرد. ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سال هاست که بر سر تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر اختلاف نظر دارند. اما بشنویم در ایران آخرین اخبار در مورد شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین. حاکی از این است که روز دوشنبه توانستند با بستگان زندانیانشان ملاقات کنند و از مشاهده علائم ضرب و جرح شدید برخی از زندانیان و تایید گزارش‌های رسیده در این باره خبر دادند. فاطمه بابادی، همسر سهیل بابادی، و احمد ملکی رونقی، پدر حسین ملکی رونقی، به رادیو فردا گفتند که بستگانشان با تایید ضرب و شتم‌ها گفتند که زندانیان را با دست‌های بسته به شدت کتک زدند و خود آنها در اعتصاب قضا به سر می‌برند. رئیس سازمان زندان‌های ایران در چند روز گذشته بارها ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را در روز پنجشنبه گذشته تکذیب کرده است. در این زمینه هم تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید. و بشنویم از رئیس جمهوری کره جنوبی که با انتقاد شدید از رفتار ناخدا و برخی از کارکنان کشتی غرق شده این کشور، عملکرد آنها را در مورد کشتی غرق شده به منزله ارتکاب قتل دانست. فهمیدم.
خیلی سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. فراموش نکنید که اگر دنبال این هستید که همیشه خبرهای بروز رو دریافت بکنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید به radiofarda.com، همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا، جایی که همکاران من هر دقیقه خبرها رو بروز میکنند. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، مقام‌های امنیتی اوکراین همچنان بر نقش روسیه در تیراندازی هفته گذشته در شرق کشور تاکید دارند. مسکو اما ملی‌گرایان اوکراینی را مسئول این درگیری‌ها می‌داند. 12 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی با زندانیان اعتصاب قضا کردند.
بچه ها رو شدت مجروح کردن، زدن با باتون، می کشیدنشون به زمین و دست بسته رو سر و صورتشون می زدن.
خانه کارگر میگوید درخواست خود را برای راهپیمایی در روز جهانی کارگر اول ماه می به وزارت کشور فرستاده است. کم‌آبی بحرانی پیش رو که مسئولان را در ایران نگران کرده است. نگاهی می‌کنیم به آخرین هشدارها در این زمینه.
الان در سراسر ایران بیش از 72 دشت بسیار بسیار وسیع در مملکتمون در حال فرو نشستن هست.
امروز دوم اردیبهشت ماه روز جهانی زمین هم هست. نگاهی می‌کنیم به این روز و آنچه که در ایران در این روز می‌گذره. حالا که در این پاسی از شب گذشته با ما همراه شدید و همراه نیمه شب ما هستید، تا پایان این برنامه با ما بمانید. مقام‌های امنیتی اوکراین ابراز اطمینان کردند که بررسی تیراندازی یک شنبه شب در شرق اوکراین دست داشتن روسیه را در آنچه که کیف حرکت تحریک آمیز می‌داند ثابت خواهد کرد. مسکو ملی‌گرایان اوکراینی را مسئولین درگیری خوانده و کیف را به اجرا نکردن توافق ژنو متهم می‌کند. کشورهای غربی در این میان به ویژه آمریکا در این مناقشه از اوکراین حمایت می‌کنند و از روسیه خواستند که به مداخله در امور داخلی اوکراین پایان دهد. از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف جزئیات دیگر را بشنویم.
شورای عالی امنیت ملی اوکراین اعلام کرد درگیری مسلحانه در شهر سلاویانسک که دست کم 3 قربانی داشت زمین سازی برای مداخله نظامی روسیه در اوکراین است. وزارت خارجه اوکراین نیز اتهامات دیپلمات‌های روس که رستگرایان افراطی را مسئول این تیراندازی دانسته بود مضحک خواند. همچنین الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین که با شبکه تلویزیونی ترکا اوکراینا گفتگو میکرد ابراز اطمینان کرد چنانچه روسیه دست از حمایت شورشیان مسلح در استان دونیتسک بردارد، کیف به سرعت نارامی ها در این منطقه را مهار خواهد کرد. او تأکید کرد تغییرات قانون اساسی به منظور تمرکز زدایی و اعطای اختیارات گسترده به استانها از اهداف اصلی کیف است، اما مسکو در این راه سنگ اندازی میکند.
مردم ما توانستند حکومت را سرنگون کنند و پوتین می‌هراسد که این سرمشق شود. به همین دلیل هدف وی اشغال بخشی از خاک اوکراین نیست. هدف وی بی‌ثبات کردن اوکراین است. تلاش برای ناآرام کردن شرقی کشور در وهله نخست استان دونیتسک ضربه به کل اوکراین است. نابودی اوکراین مستقل هدف رژیم پوتین است.
گزارش های متعدد دلبران است که نیروهای مخفی روسیه در شرق اوکراین فعالیت میکنند. سازمان امنیت اوکراین با انتشار سری جدید از شنود مکالماتی که مدعی است میان اداره اطلاعات ستاد نیروهای مسلح روسیه و شورشیان در شرق اوکراین انجام شده، بار دیگر مسکو را عامل اصلی تحریک و سازماندهی نارامی ها خواند. به گزارش نیویورک تایمز و به نقل از جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نظر واشنگتن نیز این است که دست کم ده از کسانی که ساختمان های دولتی در استان دونیتسک را تسخیر کردند نظامیان و ماموران امنیتی روس هستند. نظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در منطقه حضور دارند میگویند مدیریت خارجی نیروهای هوادار روسیه در منطقه مشهود است اما قابل اثبات نیست. روسیه برها این ادعاها را بی اساس خوانده. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه Русия говорит.
Прежде чем выдвигать нам ультиматумы, требовать выполнить нечто за 2-3 дня, грозить в противном случае. Пишет,
что мы ضرب-العجل بدهند و از ما تقاضا کنند ظرف 2-3 روز کاری را انجام دهیم وگرنه تحریم خواهیم شد. اصرار داریم که همتایان آمریکاییمان مسئولیت کسانی را که به حکومت رسانده‌اند بپذیرند. روز به روز تقاضاهای کمک از داخل اوکراین برای نجات بیشتر شنیده می شود و این تقاضاها ما را در وضعیتی دشوار قرار داده. کسی که آگاهانه زمینه جنگ داخلی را فراهم می کند جنایتکار است. ما نه تنها این تلاش ها را مورد انتقاد قرار خواهیم داد، بلکه از آنها ممانعت نیز به عمل خواهیم آورد.
ما بودیم این پلیتیکو نه تنها اسوجدات، نو ای پرسیکات.
در میان بحرانی که بسیاری از سیاستمداران بدترین مناقشه پس از جنگ سرد خواندند، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به کیف سفر کرد. او دوشنبه به نمایندگان جامعه مدنی و احزاب پارلمانی و سه‌شنبه به رئیس جمهور و نخست وزیر موقت اوکراین دیدار خواهد کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، این دیدار بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای ثبات بخشیدن به اقتصاد اوکراین و کمک به این کشور در زمینه اصلاحات قانون اساسی، مبارزه با فساد و برگزاری انتخابات آزاد ایس از جمهوری است. یک شنبه جفری پایت سفیر آمریکا در اوکراین به CNN گفت مناقشه اوکراین راه حل نظامی ندارد، اما واشنگتن آماده کمک های فراگیر به دولت کیف در برابر فشارهای مسکو است. در روزهای گذشته سناتورهای آمریکایی از کاخ سفید خواستار عملکرد قاطعانه تر برای مقابله با روسیه، از جمله تحریم گازپروم و سیستم بانکی این کشور شدند. همچنین سازمانهای بین المللی همچون عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز از مسکو خواستند در کریمه و شرق اوکراین رعایت آزادی های مدنی را تضمین کند. آخرین گزارش ها حاکی از روبوده شدن 4 خبرنگار در سلاویانسک و حمله به مجلس تترهای کریمه است. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
اجازه بدید که از اوکراین به داخل ایران بریم، جایی که 12 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین از ظهر روز دوشنبه اعتصاب قضای خودشون را آغاز کردند. به گزارش وبسایت کلمه، این زندانیان در بیانیه علت اعتصاب قضای خود را اعتراض به برخوردهای غیر قانونی و تضییع حقوق زندانیان و همینطور اعتراض به عدم رسیدگی به این تخلفات به گفته آنها فاحش و ارائه اخبار کذب اعلام کردند. بشنویم از حسین قویمی.
4 روز از 5 شنبه‌ای که زندانیان آن را 5 شنبه سیاه می‌خوانند می‌گذرد. روز دوشنبه وبسایت کلمه از اعتصاب قضای 12 تن از این زندانیان سیاسی خبر داده است. بر پایه این گزارش، این 12 زندانی بند 350 زندان اوین در بیانیه اعلام کردند که در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی و تضییع حقوق زندانیان و نیز اعتراض به عدم رسیدگی به آنچه که تخلفات فاحش و بی‌سابقه و ارائه اخبار کذب خوانده، دست به اعتصاب قضا زدند. یکی از اعتصاب کنندگان حسین رونقی ملکی و بلاگ نویس و فعال حقوق بشری است. پدر او احمد رونقی ملکی درباره اعتصاب قضای فرزندش به رادیو فردا چنین میگوید: به گزارش وبسایت کلمه، علاوه بر حسین رونقی ملکی، 11 تن دیگر که در بند 350 زندان اوین در اعتصاب قضا به سر میبرند عبارتند از حسن اسدی زیدآبادی، امیر اسلامی، اکبر امینی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، مسعود پدرام، امین چالاکی، محمد صادق ربانی املشی، علیرضا رجایی، رضا شهابی و محسن میردامادی. بر پایه این گزارش، 28 زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی با شرح جزئیاتی از حادثه روز پنجشنبه این اتفاقات را بی سابقه خوانده و خواستار بررسی و پیگیری آن شدند. این زندانیان تعداد مجروحین و آسیب دیدگان به گفته آنان پنج شنبه سیاه را بیش از 30 نفر عنوان کردند. پیش از این هم زندانیان منتقل شده به سلول‌های انفرادی بند 240 که هنوز 20 نفر از آنها در انفرادی هستند اعلام کرده بودند که تا زمان بازگشت به بند 350 در اعتصاب قضا خواهند بود. فاطمه بابادی، همسر سهیل بابادی، فعال شبکه‌های اجتماعی، درباره اعتصاب قضای زندانیان سیاسی به رادیو فردا چنین میگوید:
این 12 نفر اون افرادی هستند که عمدتاً از انفرادی برشون گردوندن. مسئله اینه که زندانیان سیاسی که توی 240 هستن مجروح هستن، نیاز به درمان دارن، نه تنها درمان نشدن، اونها در اعتصاب قضا رو سر میدارن و این نگرانی خانواده ها رو بیشتر کرده.
بر پایه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به نقل از غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها گفته که در بازرسی روز پنجشنبه زندانیان 2 اتاق حاضر به خروج از اتاقهای خود نشدند و شروع به مقاومت و ناسزاگویی علیه تیم بررسی کردند. فاطمه بابادی، همسر سهیل بابادی، در این باره میگوید:
پنجشنبه با حضور حفاظت اطلاعات خود زندان، آقای قبادی و آقای بحرینی
که حفاظت اطلاعات رجایی شهر بوده و در اون اومده بودم به عنوان بازرسی که حدود بیش از 100 نفر این بچه ها رو به شدت مجروح کردن، زدن با باتون، میکشیدنشون به زمین و بسته بسته رو سر و صورتشون میزدن. اونهایی که راستن سالن ملاقات و اومدن همین رو داشتن میگفتن. یعنی نمیتونیم بگیم که اینها در حد حرف بود که متاسفانه تا امروز همه چه انکار میشد. امروز فقط حرفمون اینه رسیدگی بشه. بچه ها تهدید میشن که آقا شما ها رو تبدیل میکنیم به زندان های دیگه، براتون پرونده های جدیدی به جرم اختشاش ایجاد میکنیم. چرا یک زندانی از حقوق اولیه که امنیت جانی هست باید محروم بشه؟
در بیانیه 12 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین که دست به اعتصاب قضا زدند آمده است، جای تأسف مضاعف است که برخی مسئولان زیربط جراحت و آسیب دیدگی زندانیان را به طور کلی منکر شدند که این خود به معنای حمایت آشکار از ضاربان و قانون شکنان است.
بله، گزارش همکارم حسین قویمی بود که شنیدید. و دبیر کل خانه کارگر در ایران اعلام کرده است که این تشکل صنفی برای دریافت مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر اول ماه می 11 اردیبهشت ماه به وزارت کشور درخواست داده است. در حالی است که معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران گفته است که هنوز درخواست مجوزی برای این راهپیمایی به فرمانداری تهران نرسیده. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس از تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است که این تشکل صنفی دیماه سال گذشته برای دریافت مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر به وزارت کشور درخواست داده، اما تاکنون پاسخی کتبی در تایید یا رد صدور مجوز اعلام نشده است. او افزود اگر مجوز راهپیمایی صادر شود روز جهانی کارگر را با شکوه برگزار می‌کنیم و در غیر این صورت اجتماعی بزرگی را در یکی از بزرگترین سالن‌های شهر تهران برگزار خواهیم کرد. آقای محجوب همچنین خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم روز جهانی کارگر شرکت خواهد کرد. در این میان علی اصغر ناصربخت معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران به خبرگزاری ایسنا گفت هنوز درخواست مجوز برای راهپیمایی روز کارگر از سوی خانه کارگر به ما که باید درباره آن اظهار نظر کنیم نرسیده است. او افزود نگاه دولت نسبت به چنین رویکردهایی مثبت است، اما باید اقتضائات را هم رعایت کنیم. معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران توضیحی درباره این به گفته او اقتضائات نداد. در چند سال اخیر نیز خانه کارگر خواستار دریافت مجوز برای برگزاری روز جهانی کارگر شده بود، اما دولت محمود احمدی نژاد به بهانه‌های گوناگون از صدور این مجوز خودداری می‌کرد. از جمله در یک مورد مصطفی محمد نجار وزیر کشور وقت از چنین درخواستی ابراز بی‌اطلاعی کرد. بر اساس اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اولین مراسم روز جهانی کارگر در ایران در سال 1301 با برگزاری تظاهراتی در تهران گرامی داشته شد، یعنی 22 سال پس از نامگذاری این روز توسط نشست بین‌الملل سوسیالیست در پاریس. از آن پس به گواه اسناد تاریخی روز جهانی کارگر بسته به شرایط سیاسی کشور از سوی کارگران و تشکل‌های کارگری جشن گرفته شده و در واقع این روز به روز بیان مطالبات صنفی کارگران ایران تبدیل شده است. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا در مورد برگزاری روز جهانی کارگر در دهه‌های اخیر می‌گوید:
در 3 دهه گذشته اگه بخوایم توی یه کلیتی نگاه کنیم، بجز 2 سال اول تا سال 60 که برگزاری روز جهانی کارگر به طور مستقل برگزار می‌شد، تو دهه 60 ما فقط برگزاری جشن روز کارگر رو سنوف می‌گرفتن و یا خانواده‌های سیاسی اینا سنوف مثل کفاش، کارگران چاپ، خیاط، بافنده، نقاش‌ها، اینا تو دهه 60 روز جهانی کارگر جشن می‌گرفتن به طور خصوصی. ما تو دهه 70 شاهدیم این که به طور مشخص خانه کارگر و کلن دولت روز جهانی کارگر رو به هفته جهانی کارگر تغییرش میدن و بین سالهای 76 تا سال 84 ما هیچ گونه چیزهای دولتی حتی خانه کارگران نداشتیم، ولی تو دهه 70 تا برسه به امروز ما بسیاری از نهادهای مستقلمون به طور خودجوش و خودشون برنامه‌های اول ماه می داشتن.
در این میان مراسم روز جهانی کارگر در ایران همیشه بدون مشکل برگزار نشده است. از جمله بیش از 150 فعال کارگری و کارگر در تهران و چند شهر استان کردستان در مراسم 5 سال پیش روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
از بهروز کارونی درباره مجوزی که برای راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر که به زودی پیش روست شنیدیم. بحران کم آبی اما در ایران هم مسئله است که درباره اون صحبت میکنیم و مسئله است که همچنان در ایران مطرح است. مسئولان همچنان هشدارهای جدی درباره کمبود آب در ایران میدهند. خشکسالی، کاهش بارندگی، رویه مصرف، بی‌توجهی به مصرف بهینه منابع آب در ایران و سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه آب از عوامل و دلایلی است که برای کاهش منابع و ذخایر آبی و در نتیجه کمبود آب در ایران اعلام شده. از بکتاش سپور جزئیات رو بشنویم.
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب در ایران هشدار داده است 517 شهر ایران در آستانه تنش آبی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید رضا جانباز اظهار داشته است کمبود بارش و کاهش روان آبها در کشور، رشد ناموزون جمعیت، افزایش حاشیه نشینی در شهرها، عدم انطباق طرح‌های توسعه‌ای با مدیریت آب و عدم اتکا به طرح‌های آمایش سرزمین چالش‌های مدیریت آب را جدی می‌کند. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب موضوع جیره‌بندی آب و حفظ کیفیت آن را از مهمترین خط قرمزهای وزارت نیرو خوانده است. دانیل پیتر لاکس، پژوهشگر مدیریت منابع آب در آمریکا که از ایران دیدارهایی داشته است، در گفتگو با رادیو فردا مسائل کم آبی در ایران را چنین برمی شمارد.
منابع آب ایران مثل خیلی از کشورهای دیگه به شدت تحلیل رفته و به بحث آلودگی آب زیر زمین توجه نمیشه. اما ایران باید به این مسئله توجه کنه، چون وقتی شما سفره‌های آب زیر زمینی را آلوده میکنید، پاکسازی اون بسیار پیچیده و دشواره. مسلماً یک فاصله بزرگ مدیریتی در زمینه مدیریت تقاضا وجود داره. باید توجه بیشتری به بهره‌وری مصرف آب بکنیم. مشکل استفاده آب در بالادسته. درسته که بارون نباریده، مشکل اینه که نیاز برای آب در بالادست زیاده. برای همین آب از مسیر رودخانه خارج و استفاده میشه.
همزمان با هشدار مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب درباره قرار داشتن بیش از 500 شهر کشور در آستانه تنش آبی، یک مقام دیگر هشداری فراتر داده است: بحران آب در ایران تا 20 سال دیگر. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل عمران و آب مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری می‌گوید بر اساس شاخص‌های موجود کشور، ایران در مرحله تنش آب قرار دارد و در 20 سال آینده وارد مرحله بحران آب می‌شود. ابوالفضل شفیعی با اشاره به شاخص سازمان ملل، برداشت بیش از 40% منابع آب را تشدید شونده بحران آب برشمرده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا عوامل و دلایل کم آبی در ایران را چنین بازگو می کند.
ما به طور متوسط 1/3 معدل جهان باران دریافت میکنیم و تازه این در شرایط عادی هست. اگر شرایط خوشسالی داشته باشیم که الان چند سال گرفتارش هستیم، این شرایط بحرانی تر میشه. در فصلهای گرم سال سازمان آب اعلام میکنه که مثلا در روز چند متر مکعب آب مصرف شده و چقدرش از منابع آب زیرزمینی برداشت شده. رقم به راستی ترسناکه. بنده رقم 49% رو شنیدم. ذکر شده که این آب در زیر زمین مانند ستونهای لایه‌های خشکی و سطح خاک اون بالا نگهداری میکنه. یعنی وقتی که آب رو برداشت کردیم، این ستونها ارتفاعشون کم میشه و دشتها فرو مینشینن. ما الان در سراسر ایران بیش از 72 دشت بسیار بسیار وسیع در مملکتمون در حال فرو نشستن هست.
پایگاه اطلاع رسانی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش داده است معاون وزیر نیرو از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت آب و برق ایران دعوت کرده است. به گفته علیرضا دائمی برای پروژه‌هایی از قبیل تصفیه خانه‌های فاضلاب، نمک‌زدایی آب و ایجاد نیروگاه‌های کوچک همگی نیاز به سرمایه خارجی وجود دارد. معاون وزیر نیرو افزوده است 60% سرمایه گذاری در حوزه آب و برق نیازمند دانش پیچیده است که سرمایه گذاران خارجی باید آن را بیاورند. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت سرمایه گذاری در بخش آب در ایران را چنین تشریح می کند.
رسانه های تهران به نقل از وزیر نیرو از سقوط آزاد سرمایه گذاری در بخش آب ایران خبر دادند. حدود 3 ماه پیش مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت که اعتبار سالانه این نهاد فقط و فقط 4,000 میلیارد تومان هست، یعنی کمتر از 1/10 منابعی که به پرداخت یارانه های نقدی در سال 92 اختصاص پیدا کرده. به گفته همین منبع در حال حاضر تنها 120,000 میلیارد تومان طرح نیمه تمام در عرصه آبرسانی وجود داره و اگر قرار باشه با بودجه فعلی به این طرح ها پرداخته بشه به گفته او 30 سال طول میکشه. چطور امکان داره آب مسئله به این مهمی اینطور به حاشیه رونده شده باشه؟
با توجه به شرایط اقلیمی ایران و مسائلی چون کاهش بارندگی و خشکسالی که همواره وجود داشتند، چگونگی بهره برداری و نگهداشت آب و برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های شایسته در زمینی آب در کشوری که آب و آبادی پیوندی تنگاتنگ دارند به کار و کوششی فراگیر و پیوسته نیاز دارد.
در ادامه گزارشی که شنیدیم درباره مسئله بحران آب و کم آبی در ایران نگاهی هم می‌کنیم به روز زمین. روز زمین برای توجه به شرایط بحرانی زمین و محیط زیست کره زمین از سال 1970 میلادی در سازمان ملل متحد ثبت شد. روزی برای جشن و آگاهی رسانی درباره وضعیت زمین در کشورهای مختلف در سراسر جهان. سه‌شنبه 2 اردیبهشت ماه روز جهانی زمین هست. روز زمین چند سالی است که در ایران هم به رسمیت شناخته شده و در بعضی از مدرسه ها زنگ روز زمین و هفته سلامت به صدا در میاد و همایش ها و نشست های مختلفی هم درباره مسائل محیط زیستی از جمله درباره همین مسئله کمبود آب ممکن هست که در ایران برگزار بشه به مناسبت روز زمین. از آزاده اسدی بشنویم جزئیات بیشتر رو.
چند که ستاره شناسان میگویند شبیه ترین سیاره را به زمین پیدا کردند، با شرایط آب و هوایی مشابه و اندازه و فاصله مناسب از ستاره‌ای که دور آن میچرخد، سیاره‌ای که شاید زندگی در آن جریان داشته باشد، سیاره‌ای که آن را عموزاده زمین نامیدند. اما زمین همچنان تنها سیاره است که تا امروز خانه و کاشانه انسان ها بوده. 365 روز در سال برای آلودگی زمین و هوا وجود دارد، اما سازمان ملل از سال 1970 میلادی یک روز را در سال به نام زمین نامگذاری کرده. روزی برای پاسداشت آنچه زمین به انسانها داده و افزایش آگاهی درباره محیط زیست کره زمین. در بسیاری از کشورها روز 22 ماه میلادی آوریل که معمولاً 2 اردیبهشت ماه است، روز زمین است. روزی برای جشن و برنامه ریزی و نشست و تفریح به خصوص برای کودکان و همینطور اطلاع رسانی برای بزرگسالان درباره نگهداری از طبیعت، مقابله با آلودگی آب و خاک و هوا و راه‌های مهربانی کردن با زمین. این یک روز تبدیل به یک هفته می شود و در کشورهای مختلف در هفته زمین فعالیت‌های زیست محیطی به خصوص بین جوانان و کودکان جدی‌تر می شود. سال گذشته روز زمین به مسائل و چالش‌های زیست محیطی مربوط به تغییرات آب و هوایی می پرداخت. امسال اما سازمان ملل اعلام کرده در روز زمین برای شهرهای سبز تمرکز دارد و تلاش برای جلب همکاری مردم برای توسعه پایدار و محیط زیست سالم. ناسا که نخستین تصویرها را از خانه ما زمین گرفته و از بالا این کره را ثبت کرده، امسال از مردم خواسته از روز زمین با رفتن به طبیعت لذت ببرند و از خودشان در کوه، رودخانه، دریاچه ها و جنگل ها عکس بگیرند و با هشتگ مشخص و مخصوصی در شبکه های مجازی عکس هایشان را با ناسا شریک شوند. این عکس ها را برای کارزاری می خواهد به نام زمین همین حالا کمپینی که تلاش می‌کند به مردم نشان دهد همه این تکه‌های سبز و آبی روی کره زمین در حال آب شدن است. زمین در حال نابودی است و حالش خوب نیست و به کمک و تلاش همه ما برای بازسازی و پرستاری نیاز دارد. هرچند که حالا سیاره کپلر 186F پیدا شده که فقط 10% از زمین بزرگتر است و دور ستاره کم نورتر و سردتر از خورشید میچرخد، اما این عموزاده 500 سال نوری از زمین فاصله دارد. فاصله ای که هنوز نشان دهنده تنهایی زمین در منظومه شمسی است. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain?
به رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب هست در ایران. شما همراه نیمه شب به وارد بخش دوم برنامه نیمه شب رادیو فردا میشید. سپاسگزارم اگر از آغاز این برنامه با ما همراه بودید و اگر همین الان هم به ما پیوستید، سلام میکنم به شما. نیمه شب بر شما خوش. اگر از هر جای دیگر ایران و جهان هم که با ما هستید فرقی نمیکنه، سپاسگزارم که به این برنامه پیوستید. وقت خوبی است چون ما مروری میکنیم در بخش دوم، در آغاز بخش دوم، بار دیگر بر آخرین و تازه ترین خبرها. آزاده اسدی اینجا با ما همراه هست برای آخرین خبرها.
متشکرم از تو فهیمه و یک بار دیگه سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه وارد کیف پایتخت اوکراین شد. آسوشیتد پرس به نقل از یکی از مقام های ارشد آمریکا گزارش داده است که آقای بایدن در سفر دو روزش ارائه بسته ای از کمک های اقتصادی و فنی از جمله در زمینه بهبود استخراج و بهره برداری از منابع گاز و سوخت های دیگر را به عنوان به دولت اوکراین اعلام خواهد کرد. از ایران بشنویم. شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین که روز دوشنبه توانستند با بستگانشان ملاقات کنند، از مشاهده علائم ضرب و جرح شدید برخی از زندانیان و تایید گزارش‌های رسیده در این باره خبر دادند. فاطمه بابادی، همسر سهیل بابادی و احمد ملکی رونقی، پدر حسین ملکی رونقی، به رادیو فردا گفتند که بستگانشان با تایید ضرب و شتم‌ها گفتند که زندانیان را با دست‌های بسته به شدت کتک زدند و خود آنها در اعتصاب غذا به سر می‌برند. رئیس سازمان زندان‌های ایران در چند روز گذشته بارها ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را در روز پنجشنبه گذشته تکذیب کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه پیش بینی کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به گفته او این هفته انجام می‌شود، تورم بسیار محدودی را در پی خواهد داشت. خبرگزاری مهر گزارش داده است آقای روحانی که پس از نشستی در وزارت جهاد کشاورزی با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به آن میزان نیست که بخواهد موجب نگرانی مردم شود و دولت در کنار آن اقداماتی را برای مهار آثار تورم انجام خواهد داد. معاون سیاسی انتظامی فرماندهی تهران اعلام کرده است هنوز درخواستی از سوی خانه کارگر برای صدور مجوز راهپیمایی در روز 11 اردیبهشت ماه روز کارگر دریافت نکرده است. علی اصغر ناصربخت به خبرگزاری ایسنا گفته است در صورت دریافت درخواست بر اساس روند قانونی به آن رسیدگی می شود و تصمیم نهایی با استانداری است. بشنویم باز هم از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر در روز سه‌شنبه راهی مسکو شد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که وزیران خارجه مقدمات اجلاس رؤسای جمهوری کشورها را در مهر ماه آینده در آستاراخان فراهم خواهند کرد. ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سال‌هاست که بر سر تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر اختلاف نظر دارند. و بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از احتمال تهیه سند جامع برنامه هسته ایران تا 8 ماه آینده خبر داده است. آقای کمالبندی گفته است تهیه چنین سند یا برنامه درازمدتی در صورتی امکان پذیر است که آینده قابل پیش بینی باشد، اما وقتی روندها قابل پیش بینی نیست، برنامه جامع به رویا تبدیل می شود.
خیلی سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با خلاصه از آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید و اونقدر فرصت باقی هست تا از شما دعوت کنم که شنونده بازپخش برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا باشید. نمای دور، نمای نزدیک که کاریست از همکارم مهداد قاسم فرمان. فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان این برنامه نیمه شب از همراهی شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب با شما خوش و خرم.
نمای دور،
نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا، من مهرداد قاسمفر مثل هر هفته با شما خواهم بود. مروری بر چند خبر و نویسنده مهمان این هفته، مطالبیه که در ادامه خواهید شنید. اما ابتدا مرور چند خبر. آیدا شاملو، همسر احمد شاملو، با انتشار یادداشتی اعلام کرد که جلد تازه کتاب کوچکی قرار بود به نمایشگاه کتاب تهران برسه، هنوز آماده نشده. با این حال خبر داده که او و همکارانش با جدیت برای آماده سازی جلدهای 13، 14 و 15 بدون هیچ کم و کاستی نسبت به اونچه که احمد شاملو تدوین کرده بود در حال تلاشند. اول فروردین همزمان با روز سعدی، شاعر بزرگ تاریخ ادبیات ایران، مجموع مقالات سعدی شناسی دفتر 17 توسط مرکز سعدی شناسی منتشر شده. این مجموعه در برگیرنده مقالاتی از اساتید ادبیات ایرانی درباره سعدیه. مجموعه 60 مقاله جواد مجابی در حوزه نقد هنری که از دهه 40 به صورت پراکنده چاپ شده بود، از سوی نشر بهنگار به عنوان سرآمدان هنر نو در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد. عباس بختیاری، بازیگر تئاتر و نوازنده دف، سالهاست به پاریس مهاجرت کرده. او از اولین روزهای انقلاب ایران به سازمان چریکهای فدایی خلق پیوسته بود و بعد چند باری به زندان افتاد و در نهایت از اعدامهای اوایل دهه 60 جان به سلامت برد و از ایران خارج شد. سالهاست مشغول فعالیت‌های هنریه، اما حالا با انتشار کتابی به نام سیانور، وقایع سیاسی اون سالها رو با زبانی پرکشش و خوشخوان و ساده و عکس‌های منتشر نشده زیادی در چاپی پاکیزه منتشر کرده. عباس بختیاری، نویسنده سیانور، مهمان این هفته ماست.
رگبار مسلسل شیشه بزرگ اتاق نشیمن را خرد کرد و شیشه ها پخش زمین شد. من و فرزانه وحشت زده از خواب پریدیم. صدای شلیک گلوله و زنگ ممتد در خانه توی سرمان می پیچید. گیج بودیم، هراسان بلند شدیم، با عجله تمام کاغذها و نوشته‌ها و کروکی بانک ملی رش را که زیر بالش مخفی کرده بودم به او دادم. افراد مسلح سپاه عربده‌کشان از پشت بام‌ها ریختند توی حیاط. فرزانه که 6 ماه حامله بود سریع همه کاغذها را در لباس زیرش جاسازی کرد. صدای پوتین‌ها نزدیک‌تر می‌شد. یک بار هجوم آوردند به داخل خانه. قزل داد زد پسر مش حسینه و از راه رو خیز برداشت تا اسلحه را از دست یکی از پاسدارا بگیرد که پاسدار دیگری سینش را نشانه گرفت و شلی کرد و قزل افتاد روی زمین. دیدم که دایره قرمز خون روی پیراهنش بزرگ می شد. یکو ته قنداق جرسه کوبیده شد توی صورتم. ساق پاهایم سوخت و افتادم روی زمین. زمین پر از خورده شیشه بود. دستی صورتم را با زور فشار داد و انگشتش را فرو کرد توی دهانم تا سیانوری را که نبود بیرون بکشد. 5:30 صبح 31 شهریور ماه 1361 بود. خانه تیمی سازمان چریکهای فدای خلق ایران در کوچه قدیمی یکی از محله‌های شهر رشت.
آنچه که شنیدید بخشایی بود از کتاب سیانور نوشته ی عباس بختیاری. خیلی خوش آمدین آقای بختیاری به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. این کتاب بخشی از زندگی شماست که از چند سال پیش از انقلاب تا چند سال بعد از انقلاب رو در بر میگیره و حاوی ماجراهایی است که بر شما رفته به عنوان یک جوانی که در اون سالها با انقلاب رو در رو میشه و به یک سازمان سیاسی هم گرایش و تمایل داره و سرکارش به زندان میفته. آیا همه اینها وقایع واقعی هست که برای خود شما اتفاق افتاده یا بخشی از اینها حاصل بر حال تکنیک داستان پردازی یا به اصطلاح تخیل هم هست یا وقایع دیگران هم هست؟
خب همونجوری که شما هم اشاره کردین یه اتوبیوگرافی دقیق بدون اینکه کوچکترین موردی تصویر ذهنی باشه. در واقع کتاب زندگی تلخ و غم‌انگیز من هست به عنوان یک جوان ایرانی در اون سالها، از کودکی که خب در یک محله خیلی فقرآلوده به دنیا آمدم و بعدم بزرگتر که شدم پیوستم به یک سازمان سیاسی که خب موقع سازمان چریکای فدای خلق ایران بود، و تمام در واقع حوادث و رویدادهای تلخی است که بر من و همچنین بخش مهمش همسر من بود که در کتابم آمده، متاسفانه فرزند ما هم از دست رفت در این میان.
خب آقای بختیاری، این کتاب در واقع یک برشی هست از یک دوره تاریخی ایران هم در این حال. به نظر میاد که شما بیش از این که بخواید زندگی‌نامه خودتون رو برای خواننده تعریف بکنید، انگار خواستید که یک چیزی رو از فراموشی نجات بدید یا یک مقطعی رو از دورانی که شما شاهدش بودید.
کاملا دقیق این تعبیر، به این دلیل که من در واقع بهانه هستم و قهرمان‌های این ماجرا اون کسانی هستن که خب جان باختن و تمام در واقع مسائلی که تو این کتاب بازگو شده و تأکید شده در حقیقت زندگی دیگرانه. درسته که به خود منم پرداخته شده تو این کتاب و چاره‌ای هم نداشتم، من به خاطر اینکه هویت ببخشم به این کتاب ناچار شدم که اپیزود بندی کنم و خودم رو در واقع بهانه بکنم برای تصویر کردن اون چی که تو اون دوران بر ما گذشت.
ساختار این کتاب به صورت قطعات کوتاه کوتاه و تیتر بندی شده طراحی شده و به نظر میاد که بیشتر سعی کردید با کنار هم گذاشتن خاطرات پراکنده، اما در این حال یه جورایی پیوسته این تصویر رو بازسازی بکنید، نه به صورت یک مثلا اتوبیوگرافی که به صورت کلاسیک روایت میشه.
کاملا درسته، به خاطر اینکه من پس از اینکه نوشتم رو به پایان رسوندم، آمدم دیدم که خب بعد از تجربه سینمایی خودم در واقع استفاده بکنم، حدود 34 صفحه رو اصلا حذف کردم از این کتاب، چون اپیزود بندی کردم و به خاطر اینکه تاثیرگذاریش رو ببرم بالا اومدم خودداری کردم از بازگو کردن چیزهایی که قبلا در کتاب‌ها توسط دیگران بازگو شده، نظیر وضعیت بد بهداشتی زندان‌ها یا نمیدونم دفعات گوناگونی که ما بازجویی رفتیم، کوشش کردم اجتناب بشه به خاطر اینکه خواننده در واقع اون تانسیون اون اثرگذاری که تو نوشته هست رو بگیره و از موضوع اصلی خارج نشه.
یک نثر بسیار ساده و بیالایشی کتاب سیانور داره، کتابی که شما نوشتید، انگار که شما نشستید و حرف میزنید و خاطره تعریف میکنید و کسی اینها رو ضبط و ثبت کرده. علت انتخاب این شکل نوشتن چی بود؟ آیا تشخیصتون این بود که این جور صحبت کردنی صمیمانه تر هست یا بهتر خواننده رو درگیر میکنه، یا اینکه به دلیل اینکه اولین تجربه نوشتاری شما بوده ظاهرا به این فرم این رو شما نوشتید؟
نه، تجربه من توی زندگی خارج از کشور در واقع این رو به من داد که برای نوشتن این کتاب نهایت در واقع سادگی رو به کار ببرم. فکر کردم که اون زبانی که خود من روزمره دارم تو این کتاب به کار ببرم، تا اینکه فکر کنم خب حالا چه واژه‌ای میتونه زیباتر باشه.
خب آقای بختیاری، کتاب شما مملو از ماجراها و حوادث بسیار پرتب و تابی که در اون سالهای پرتنش در ایران میگذره، در فاصله 56 57 58 و 59، و حامل روایت‌هایی است از اعدام‌ها، از شکنجه‌ها، از کشته‌ها، از آدم‌هایی که از بین رفتن، جوان‌ها و خانواده‌ای که از بین رفتن، استعدادهایی که به دلیل درگیری‌های سیاسی از بین رفتن. در چنین روایت‌هایی روایتگر یا خاطره‌گو معمولاً مغلوب حس‌های خودش ممکنه بشه، مغلوب انبوه عواطف بشه، به خصوص در داستان شما که پر از کشته شدن دوستان و هم محلی ها و آشنایانتون. چقدر شما سعی کردی که نذاری که این روایت آغشته به یک سوگه نگری بشه؟
من حقیقتش وقتی که کتاب تموم شد بستمش، ازش فاصله گرفتم، یک ماه بعد شروع کردم دوباره خوندن و فکر کردم اون صداقتی که در اون آدم ها بود و اونجوری جانشون رو گذاشتن و رفتن، باید تو توی نوشته کاملا مشهود باشه، کاملا به کار گرفته بشه.
خب شما فکر میکنید روایت اون روزهای سخت و دشواری که شما پشت سر گذاشتین و اون سالها برای نسل امروز که فاصله گرفته از همین ادبیاتی که شما میگید مثلا همرزمان، الان این ادبیات به هر حال در بین نسل امروز رواجی نداره یا طرفداری نداره، ورود به رزم و مبارزه و اینها، فکر میکنید روایت اون سالها برای نسل امروز که کتاب شما رو در دست میگیره چه دربر داره و چه حرفی داره؟
من به یه چیز دیگه فکر کردم. من فکر کردم 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، نهایتا 20 سال دیگه در واقع نسل من وجود نداره، ما رفتیم و بهتر این به عنوان یه سند بمونه. حالا میتونه تو کتابخونه ها باشه، در فردای ایران شاید این امکان پیش بیاد به عنوان یک سند دوباره منتشر بشه، این بمونه و نسل های بعد مطالعش کنن. نسل میانی یعنی نسل بعد از ما بیشتر طالبه بدونه تا این نسل جوان امروز.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با عباس بختیاری نویسنده کتاب سیانور بود. سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.